تراک 41.
مؤلف: این سه روایت اخیر از مطلقات اخبارند که قید و شرطی در آنها نشده و منافات با روایات دیگری ندارد که قید و شرط در آنها شده است. و اخبار دال بر وقوع شفاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز قیامت هم از طرق ائمه اهل بیت و هم از طرق عامه بسیار و به حد تواتر رسیده است که صرف نظر از مفاد یک یک آنها همگی بر یک معنا دلالت دارند و آن این است که در روز قیامت افرادی گناهکار از اهل ایمان شفاعت می شوند، حال یا اینکه از دخول در آتش نجات می یابند و یا اینکه بعد از داخل شدن بیرون می شوند. و آنچه از این اخبار به طور یقین حاصل می شود این است که گناهکاران از اهل ایمان در آتش خالد و جاودانه نمی مانند. و به طوری که به خاطر دارید از قرآن کریم هم بیش از این استفاده نمی شد. صفحه 277. بحث فلسفی. جزئیات و تفاصیل مسئله معاد چیزی نیست که دست براهین عقلی بدان برسد و بتواند آنچه از جزئیات معاد که در کتاب و سنت وارد شده اثبات نماید و علتش هم بنا به گفته بوعلی سینا این است که آن مقدماتی که باید براهین عقلی بچیند و بعد از چیدن آنها یک یک آن جزئیات را نتیجه بگیرد در دسترس عقل آدمی نیست. ولیکن با در نظر گرفتن این معنا که آدمی بعد از جدا شدن جانش از تن تجردی عقلی و مثالی به خود میگیرد و براهین عقلی دسترسی به این انسان مجرد و مثالی دارد، لذا کمالاتی هم که این انسان در آینده در دو طریق سعادت و شقاوت به خود می‌گیرد در دسترس براهین عقلی هست. آری، انسان از همان ابتدای امر هر فعلی که انجام دهد از آن فعل هیئتی و حالی از سعادت و شقاوت در نفسش پدید می‌آید که البته می‌دانید مراد به سعادت آن وضع و آن چیزی است که برای انسان از آن جهت که انسان است خیر است و مراد به شقاوت هر چیزی است که برای او از این جهت که انسان است مضر است. آنگاه اگر همین فعل تکرار بشود رفته رفته آن حالتی که گفتیم از هر فعلی در نفس پدید می آید شدت یافته و نقش می بندد و به صورت یک ملکه و یا بگو طبیعت ثانوی در می آید و سپس این ملکه در اثر رسوخ بیشتر صورتی سعیده و یا شقیه در نفس ایجاد می کند و مبدأ هیئت ها و صورت های نفسانی می شود. حال اگر آن ملکه سعیده باشد، آثارش وجودی و مطابق و ملایم با صورت جدید و با نفسی می شود که در حقیقت به منزله ماده ایست که قابل و مستعد و پذیرای آن است. و اگر شقیه باشد، آثارش اموری عدمی می شود که با تحلیل عقلی به فقدان و شر برگشت می کند. پس نفسی که سعیده است از آثاری که از او بروز می کند لذت می برد. چون گفتیم نفس او نفس یک انسان است و آثار هم آثار انسانیت اوست و او می بیند که هر لحظه انسانیتش فعلیتی جدید به خود می گیرد و برعکس نفس شقی آثارش همه عدمی است که با تحلیل عقلی سر از فقدان و شر در می آورد. پس همانطور که گفتیم نفس سعید به آن آثار انسانی که از خود بروز می دهد بدان جهت که نفس انسانی است بالفعل لذت می برد. نفس شقی هم هرچند که آثارش ملایم خودش است چون آثار آثار اوست ولیکن بدان جهت که انسان است از آن آثار متعلم می شود. این مطلب مربوط به نفوس کامله است در دو طرف سعادت و شقاوت، یعنی انسانی که هم ذاتش صالح و سعید است و هم عملش صالح است و انسانی که هم ذاتش شقی است و هم عملش فاسد و طالح است و اما به نسبه به نفوس ناقص که در سعادت و شقاوتش ناقص است باید گفت این گونه نفوس دو جورند، یکی نفسی است که ذاتاً سعید است ولی فعلاً شقی است و دوم آن نفسی که ذاتاً شقی است ولی از نظر فعل سعید است. اما قسم اول نفسی است که ذاتش دارای صورتی سعید است، یعنی عقاید حقه را که از ثابتات است دارد. چیزی که هست هیئت‌های شقی و پست و در اثر گناهان و زشتی‌هایی که مرتکب شده، به تدریج از روزی که در شکم مادر به این بدن متعلق شده و در دار اختیار قرار گرفته، در او پیدا شده. و چون این صورت‌ها با ذات او سازگاری ندارد، ماندنش در نفس قصری و غیر طبیعی است. و برهان عقلی این معنا را ثابت کرده که قصر و غیر طبیعی دوام نمی آورد. پس چنین نفسی یا در دنیا یا در برزخ و یا در قیامت، تا ببینی رسوخ و ریشه دواندن صور شقیه تا چه اندازه باشد، طهارت ذاتی خود را باز می آورد. و همچنین نفس شقی که ذاتاً شقی است ولی به طور آریتی هیئت‌های خوبی در اثر اعمال صالحه به خود گرفته، از آنجا که این هیئت‌ها و این صورت‌ها با ذات نفس سازگاری ندارد و برای او غیر طبیعی است و گفتیم غیر طبیعی دوام ندارد، یا دیر و یا به زودی یا در همین دنیا و یا در برزخ و یا در قیامت، این صورت‌های صالحه را از دست می‌دهد. باقی می‌ماند آن نفسی که در زندگی دنیا هیچ فعلیتی نه از سعادت و نه از شقاوت به خود نگرفته و همچنان ناقص و ضعیف از دار دنیا رفته. این گونه نفوس مستاق مرجونون لامر الله هند تا خدا با آنها چه معامله کند. این آن چیزی است که براهین عقلی در باب مجازات به ثواب و عقاب در برابر اعمال بر آن قائم است و آن را اثر و نتیجه اعمال می‌داند، چون بالاخره روابط وضعی و اعتباری باید به روابطی وجودی و حقیقی منتهی شود. باز مطلب دیگری که در دسترس برهان‌های عقلی است این است که برهان عقلی مراتب کمال وجودی را مختلف می‌داند، بعضی را ناقص، بعضی را کامل، بعضی را شدید، بعضی را ضعیف، که در اصطلاح علمی این شدت و ضعف را تشکیک میگویند. مانند نور که قابل تشکیک است، یعنی از یک شمع گرفته به بالا می رود. نفوس بشری هم در قرب به خدا که مبدا هر کمال و منتهای آن است و دوری از او مختلف است، بعضی از نفوس در سیر تکاملی خود به سوی آن مبدایی که از آنجا آمدند بسیار پیش می روند و بعضی دیگر کمتر و کمتر. این وضع علل فاعلی است که بعضی فوق بعضی دیگرند و هر علت فاعلی واسطه ی گرفتن فیض از مافوق خود و دادنش به مادون خیش است که در اصطلاح فلسفی از آن مابه تعبیر می کنند. پس بعضی از نفوس که همان نفوس کامله از قبیل نفوس انبیاء علیهم السلام و مخصوصاً آن که همه درجات کمال را پیموده و به همه فعلیاتی که ممکن بوده رسیده، واسطه می شود بین مبدأ فیض و علتهای مادون، تا آنان نیز هیئتهای شقیه و زشتی که برخلاف ذاتشان در نفوس ضعیفشان پیدا شده زائل سازند. و این همان شفاعت است، البته شفاعتی که مخصوص گناهکاران است. صفحه 279. بحث اجتماعی. آنچه اصول اجتماعی دست می‌دهد این است که مجتمع بشری به هیچ وجه قادر بر حفظ حیات و ادامه وجود خود نیست، مگر با قوانینی که از نظر خود اجتماع معتبر شمرده شود، تا آن قوانین ناظر بر احوال اجتماع باشد و بر اعمال یک یک افراد حکومت کند. و البته باید قانونی باشد که از فطرت اجتماع و غریزه افراد جامعه سرچشمه گرفته باشد و بر طبق شرایط موجود در اجتماع وضع شده باشد، تا تمامی طبقات هر یک بر حسب آنچه با موقعیت اجتماعی سازگار است راه خود را به سوی کمال حیات طی کند و در نتیجه جامعه به سرعت رو به کمال قدم بردارد و در این راه طبقات مختلف با تبادل اعمال و آثار گوناگون خود و با برقرار کردن عدالت اجتماعی کمککار یکدیگر در سیر و پیشرفت شوند. از سوی دیگر این معنا مسلم است که وقتی این تعاون و عدالت اجتماعی برقرار می شود که قوانین آن بر طبق دو نوع مصالح و منافع مادی و معنوی هر دو وضع شود و در وضع قوانین رعایت منافع معنوی هم بشود، زیرا سعادت مادی و معنوی بشر مانند دو بال مرغ است که در پروازش به هر دو محتاج است. اگر کمالات معنوی از قبیل فضائل اخلاقی در بشر نباشد و در نتیجه عمل افراد صالح نگردد، مرغی میماند که میخواهد با یک بال پرواز کند. چون همه میدانیم که این فضائل اخلاقی است که راستی و درستی و وفای به عهد و خیرخواهی و صدها عمل صالح دیگر درست میکند. و از آنجایی که قوانین و احکامی که برای نظام اجتماع وضع میشود، احکامی است اعتباری و غیر حقیقی و به تنهایی اثر خود را نمیبخشد، چون طبع سرکش و آزادی طلب بشر همواره میخواهد از قید قانون بگریزد. لذا برای اینکه تأثیر این قوانین تکمیل شود، به احکام دیگری جزایی نیازمند میشود تا از حریم آن قوانین حمایت و محافظت کند و نگذارد یک دست بلهوس از آن تعدی نموده دسته دیگر در آن سهل‌انگاری و بی‌اعتنایی کنند. و به همین جهت میبینیم هر قدر حکومت، حال هر حکومتی که باشد، بر اجرای مقررات جزایی قوی تر باشد، اجتماع در سیر خود کمتر متوقف می شود و افراد کمتر از مسیر خود منحرف و گمراه گشته و کمتر از مقصد باز می مانند. و برخلاف، هرچه حکومت ضعیفتر باشد، هرج و مرج در داخل اجتماع بیشتر شده و جامعه از مسیر خود منحرف و منحرفتر می شود. پس به همین جهت یکی از تعلیماتی که لازم است در اجتماع تثبیت شود، تلقین و تذکر احکام جزایی است، تا اینکه همه بدانند در صورت تخلف از قانون به چه مجازات ها گرفتار می شوند. و نیز ایجاد ایمان به قوانین در افراد است و نیز یکی دیگر این است که با ندانم کاری ها و قانون شکنی ها و رشوه گری ها امید تخلص از حکم جزا را در دل ها راه ندهند و شدیداً از این امید جلوگیری کنند. باز به همین جهت بود که دنیا علیه کیش مسیحیت قیام کرد و آن را غیر قابل قبول دانست، برای اینکه در این کیش به مردم میگویند که حضرت مسیح خود را بر بالای دار فدا و عوض گناهان مردم قرار داد و این را به مردم تلقین کردند که اگر بیایید و با نمایندگان او صحبت کنید و از او خواهش کنید تا شما را از عذاب روز قیامت برهاند، آن نماینده این وساطت را برایتان خواهد کرد. و معلوم است که چنین دینی اساس بشریت را منهدم می کند و تمدن بشر را با سیر قهقرا به توحش مبدل می سازد. همچنان که می گویند آمار نشان داده که دروغگویان و ستمکاران در میان متدینین بیشتر از دیگرانند. و این نیست مگر به خاطر اینکه این عده همواره دم از حقانیت دین خود میزنند و گفتگو از شفاعت مسیح در روز قیامت میکنند و لذا دیگر هیچ باکی از هیچ عملی ندارند، به خلاف دیگران که از خارج چیزی و تعلیماتی در افکارشان وارد نگشته، به همان سادگی فطرت و غریزه خدادادی خود باقی ماندند و احکام فطرت خود را با تعلیماتی که احکام فطری دیگر آن را باطل کرده باطل نمی کنند. و به طور قطع حکم می کنم به این که تخلف از هر قانونی که مقتضای انسانیت و مدینه فاضله بشریت است، قبیح و ناپسند است. و ای بسا که جمعی از اهل بحث مسئله شفاعت اسلام را هم از ترس این که با همین قانون شکنی های زشت تطبیق نشود، تأویل نموده و برایش معنایی کردن که هیچ ربطی به شفاعت ندارد. و حالان که مسئله شفاعت هم صریح قرآن است و هم روایات وارده درباره آن متواتر است. و به جان خودم، نه اسلام شفاعت به آن معنایی که آقایان کردن که گفتیم هیچ ربطی به شفاعت ندارد اثبات کرده، و نه آن شفاعتی را که با قانون شکنی یعنی یک مسئله مسخره و زشت منطبق می شود قبول دارد. اینجاست که یک دانشمند که می‌خواهد در معارف دینی اسلامی بحث کند و آنچه اسلام تشریح کرده با هیکل اجتماع صالح و مدینه فاضله تطبیق نماید، باید تمامی اصول و قوانین منطبق بر اجتماع را بر روی هم حساب کند و نیز بداند که چگونه باید آنها را با اجتماع تطبیق کرد و در خصوص مسئله شفاعت به دست آورد که اولاً شفاعت در اسلام به چه معناست و ثانیاً این شفاعتی که وعده‌اش را داده‌اند در چه مکان و زمانی صورت می‌گیرد و ثالثاً چه موقعیتی در میان سایر معارف اسلامی دارد، که اگر این طریقه را رعایت کند می‌فهمد که اولاً آن شفاعتی که قرآن اثباتش کرده این است که مؤمنین یعنی دارندگان دینی مرزی در روز قیامت جاویدان در آتش دوزخ نمی‌مانند. البته همانطور که گفتیم به شرطی که پروردگار خود را با داشتن ایمان مرزی و دین حق دیدار نموده باشد. پس این وعده‌ای که قرآن داده مشروط است نه مطلق. پس هیچ کس نیست که یقین داشته باشد که گناهانش با شفاعت آمرزیده می شود و نمی تواند چنین یقینی پیدا کند. علاوه بر این قرآن کریم ناطق به این معناست که هر کسی نمی تواند این دو شرط را در خود حفظ کند. چون باقی نگه داشتن ایمان بسیار سخت است و بقای آن از جهت گناهان و مخصوصا گناهان کبیره و باز مخصوصا تکرار و ادامه گناهان در خطری عظیم است. آری، ایمان آدمی دائما در لبه پرتگاه قرار دارد چون منافیات آن دائما آن را تهدید به نابودی می کند. و چون چنین است، پس یک فرد مسلمان دائما ترس این را دارد که مبادا گرانمایه ترین سرمایه نجات خود را از دست بدهد و این امید هم دارد که بتواند با توبه و جبران مافات آن را حفظ کند. پس چنین کسی دائما در میان خوف و رجا قرار دارد و خدای خود را هم از ترس می پرستد و هم به امید و در نتیجه در زندگیش هم در حالت اعتدال میان نومیدی که منشأ خمودی هاست و میان اطمینان به شفاعت که باعث کوتاهی ها و کسالت هاست زندگی می کند. نه به کلی نومید است و نه به کلی مطمئن، نه گرفتار آثار سوء آن نومیدی است و نه گرفتار آثار سوء این اطمینان. و ثانیاً می فهمد که اسلام قوانینی اجتماعی قرار داده که هم جنبه مادیات بشر را تأمین می کند و هم جنبه معنویات او را، به طوری که این قوانین تمامی حرکات و سکنات فرد و اجتماع را فرا گرفته و برای هر یک از مواد آن قوانین کیفر و پاداشی مناسب با آن مقرر کرده. اگر آن گناه مربوط به حقوق خلق است، دیاتی، و اگر مربوط به حقوق دینی و الهی است، حدودی و تعذیرهایی معلوم کرده. تا آنجا که یک فرد را به کلی از مزایای اجتماعی محروم نموده، سزاوار ملامت و مذمت و تقبیح دانسته است. و باز برای حفظ این احکام حکومتی تأسیس کرده و اولی الامری معین نموده و از آن هم گذشته تمامی افراد را بر یکدیگر مسلط نموده و حق حاکمیت داده. تا یک فرد هر چند از طبقه پایین اجتماع باشد بتواند فرد دیگری را هر چند که از طبقات بالای اجتماع باشد امر به معروف و نهی از منکر کند و سپس این تسلط را با دمیدن روح دعوت دینی زنده نگه داشته است. چون دعوت دینی که وظیفه علمای امت است متضمن انذار و تبشیرهایی به عقاب و ثواب در آخرت است و به این ترتیب اساس تربیت جامعه را بر پایه تلقین معارف مبدأ و معاد بنا نهاده. این است آنچه که هدف همت اسلام از تعلیمات دینی است. خاتمه پیامبران آن را آورد و هم در عهد خود آن جناب و هم بعد از آن جناب تجربه شد و خود آن حضرت آن را در مدت نبوتش پیاده کرد و حتی یک نقطه ضعف در آن دیده نشد. بعد از آن جناب هم تا مدتی به آن احکام عمل شد. چیزی که هست بعد از آن مدت بازیچه دست زمامداران قاصب بنی امیه و پیروان ایشان قرار گرفت و با استبداد خود و بازیگری با احکام دین و ابطال حدود الهی و سیاسات دینی دین مبین اسلام را از رونق انداختند تا کار به جایی رسید که همه می دانیم. تمامی آزادی ها که اسلام آورده بود از بین رفت و یک تمدن غربی جایگزین تمدن واقعی اسلامی شد و از دین اسلام در بین مسلمانان چیزی باقی نماند مگر به قدر آن رطوبتی که پس از خالی کردن کاسه آب در آن میماند. و همین ضعف واضح که در سیاست دین پیدا شد و این ارتجاع و عقب گردی که مسلمانان کردند باعث شد از نظر فضائل و فوازل تنزل نموده به انحطاط اخلاقی و عملی گرفتار شوند و یکسره در منجلاب لهو و لعب و شهوات و کارهای زشت فرو روند و در نتیجه تمام قرقهای اسلام شکسته شد و گناهانی در بینشان پدید آمد که حتی بیدینان هم از آن شرم دارند. این بود علت انحطاط، نه بعضی از معارف دینی که به غیر از سعادت انسان در زندگی دنیا و آخرتش اثری ندارد، خداوند همه مسلمانان را به عمل به احکام و معارف این دین حنیف یاری دهد. و آن آماری هم که نام بردند، به فرضی که درست باشد، از جمعیت متدینی گرفتند که سرپرست نداشتند و در تحت سیطره حکومتی که معارف و احکام دین را مو به مو در آنان اجرا کند نبودند. پس در حقیقت آماری که گرفته شده از یک جمعیت بیدین گرفتند، بیدینی که نام دین بر سر دارند، به خلاف آن جمعیت بیدینی که تعلیم و تربیت اجتماعی غیر دینی را با ضامن اجرا داشتند، یعنی سرپرستی داشتند که قوانین اجتماعی را مو به مو در آنان اجرا کرده و صلاح اجتماعی آنان را حفظ نموده. پس این آمارگیری هیچ دلالتی بر مقصود آنان ندارد.